نشده است. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله میبخشن صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی تا عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نیروهای امریکا در افغانستان میگویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمیدهند و گزارش‌هایی که در این مورد نشر شده بی اساس میباشند. نماینده ارشد ملکی امریکا در شمال افغانستان میگوید که هیچ کشور نباید در روند انتخابات افغانستان دخالت کند و امریکا نیز تنها با آموزش دهی و ناظران افغان در این پروسه همکاری دارد.
۱۵۰,۰۰۰ ناظر داخلی و خارجی وجود خواهند داشت، اما ما نمی خواهیم که در انتخابات دخالت کرده یا ناظر بگماریم و به کار ناظران افغان اعتقاد داریم و مطمئن هستیم که بهترین عملکرد را خواهند داشت.
گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را میشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
الله نوروز آمد، الله نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و دل افروز آمد، الله نوروز آمد.
پس از شنیدن این پروگرام، همکارم سید فتح محمد بها در کابل با مهمان خود موضوع آن را به بحث می گیرد. نیروهای امریکایی در افغانستان میگویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمیدهند. خبرنامه دیروز آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت گفت همه گزارش هایی که در این مورد نشر شده اند بی اساس می باشند. نیروهای بین المللی گفتند که به تعهدات خود با افغانستان پایبند می باشند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
بالاخره موضع نیروهای بین المللی روشن شد و تجهیزات اضافی نیروها به پاکستان دادن نمی شود. پیش از این گزارش های در برخی رسانه ها نشر شده بودند که گویا قوای امریکا تجهیزات نظامی اضافی خود را به پاکستان می دهد. نیروهای کمک به امنیت یا آیسف عصر دیروز با نشر یک خبرنامه چنین گزارش ها را رد کردند. به گفته آیسف، قوای امریکا نه چنین پلان داشته و نه قصد دارد تا این تجهیزات به پاکستان تعلق گیرند. گزارش های قبلی شمار از افغانها را نگران ساخته بود، زیرا آنها به همکاری پاکستان در خصوص آوردن صلح در افغانستان تردید دارند و به دست آوردن تجهیزات نیروهای بین المللی برای همین افغانها شاید یک خبر خوب نبود. در خبرنامه آیسف، جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که تعهد آنها با افغانها و نیروهای امنیتی این کشور تغییر ناپذیر است. آقای دانفورد با ستایش از نیروهای امنیتی افغان گفته که در 9 ماه گذشته نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که برای برقراری امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هفته آینده آمادگی کامل دارند. آیسف میگوید که در تقریبا 12 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان کمک‌های به ارزش بیش از 53 میلیارد دلار دریافت کردند که شامل 160 طیاره، 100 هزار واسطه نقلیه، 500 هزار میل اسلحه و حدود 200 هزار وسیله مخابراتی و دوربین های شبانه می شود. در مورد آینده تجهیزات اضافی آیسف که به کیها تعلق خواهد گرفت تلاش زیاد کردیم تا نظر سخنگوی آیسف را در کابل بدانیم، اما آنها نخواستند در این مورد چیزی بگویند و به یک خبرنامه اکتفا کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید در ماموریت بیش از 12 سال در افغانستان میلیاردها دلار مصرف کرده و 2176 نظامیش را از دست داده است. تا هنوز در مورد تجهیزات اضافی اردوی امریکا در افغانستان چیز گفتن نشده که آیا دوباره به ایالات متحده و یا کشورهای متحد آن در منطقه منتقل خواهند شد و یا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان به آنها سپرده می شوند. تجهیز بیشتر نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی مورد است که متخصصان و آگاهان امور نظامی همواره روی آن تاکید می کنند و می گویند بدون قوای هوایی اردوی پیاده یک کشور کمتر به حملات دشمن پاسخ داده می تواند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می داد. ساعت 9:13 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نماینده ارشد ملکی امریکا در شمال می گوید که هیچ کشور نباید در روند انتخابات افغانستان دخالت کند و امریکا نیز تنها با آموزش دهی به ناظران افغان در این پروسه همکاری دارد. به گفته وی، همکاری امریکا در بخش های مختلف در افغانستان با امضا نشدن پیمان امنیتی تغییر خواهد کرد، اما ادامه خواهد داشت. عالم رحمانیار با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیتر کیسنر، نماینده ارشد ملکی آمریکا در شمال افغانستان، می‌گوید که کشورش در روند انتخابات افغانستان دخالت نکرده و حتی نظارت از جریان انتخابات را به عهده ناظران افغان گذاشته است. آقای کیسنر می‌گوید ناظران افغان دوره‌های آموزشی را به کمک کشور آمریکا سپری کرده و آمادگی لازم برای نظارت از جریان انتخابات و جلوگیری از تقلب را دارند. بسیاری از آموزش‌های لازم را ناظران افغان فرا گرفتند و ظرفیت آنان ارتقا یافته است و من به این باور هستم که نباید دیگر دولت‌ها در انتخابات افغانستان دخالت کنند. 150,000 ناظر داخلی و خارجی وجود خواهند داشت، اما ما نمی‌خواهیم که در انتخابات دخالت کرده یا ناظر بگماریم و به کار ناظران افغان اعتقاد داریم و مطمئن هستیم که بهترین عملکرد را خواهند داشت. نماینده ارشد ملکی آمریکا در شمال کشور میگوید امضا نشدن پیمان امنیتی کابل واشنگتن و خارج شدن نظامیان آن کشور از افغانستان سبب می شود شکل همکاری آمریکا با افغانستان تغییر کند. اما همکاری کشور آمریکا با افغانستان تا 10 سال آینده ادامه خواهد داشت. نماینده ارشد ملکی آمریکا در شمال همچنان گفت ایالات متحده آمریکا علاقمند است هرچی زودتر پیمان امنیتی امضا شود. در صورتی که این پیمان امضا نشود، نظامیان ما در افغانستان بوده نمیتوانند و نمیتوانیم همکاری را قسمی که انتظار میرود انجام دهیم. در هر صورت همکاری ما دوام دارد، اما کمرنگتر خواهد شد. به شکل رساندن کمک تغییر خواهد کرد، اما ایالات متحده آمریکا همچنان همکار با افغانستان خواهد بود. یک هفته به انتخابات 16 حمل باقی مانده است. در این روز شاید نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در کشور انجام شود، اما بسیاری از تکرار تقلب گسترده‌ای که انتخابات سال 2009 را به اعتبار کرد هراس دارند. آن زمان 20% از کل آرا باطل اعلام شده بود. شماری از مردم میگویند داشتن ناظر بین المللی در انتخابات واقعا مهم است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی تلگراف درباره اوضاع کنونی و آینده افغانستان نوشته و روزنامه نیویورک تایمز در مورد سردار احمد، خبرنگار آژانس خبررسانی فرانسه که در این اواخر در کابل کشته شد. خبرنگار دیلی تلگراف که در این روزها به کابل رفته می نویسد افغانستان با بدبختی روبروست، ولی وضعیت آنچنان ناگوار هم نیست که شما فکر می کنید. راب گرلی، خبرنگار این روزنامه که حوادث پاکستان را تحت پوشش قرار می دهد و قبل از این چندین سال از افریقا گزارش می داد، در اشاره به حملات اخیر طالبان بر اهداف آسیب پذیر چون رستوران لبنانی، هتل سیرینا و دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل می نویسد که اوضاع پایتخت تیره است و امکان دارد با نزدیک شدن بیشتر انتخابات ناگوارتر شود، چون طالبان تلاش دارند که تعهد خود مبنی بر مختل ساختن انتخابات را عملی سازند. آنها همچنان می خواهند بر خروج قوای بین المللی از کشور سرمایه گذاری کنند. اما یک تحلیل که امروز نه از سوی نظامیان و جهات امدادرسان خوشبین، بلکه از طرف یک کارشناس که همیشه به امور به نظر شک نگریسته ارائه شد، به گفته خبرنگار، به گونه مستدل و قناعت بخش که اوضاع آنچنان هم ناگوار نیست که سرخط اخبار داد می زند. دیلی تلگراف می نویسد که برهان عثمان، یک تن از اعضای شبکه تحلیلگران افغانستان، در تحلیل خود که زیر عنوان آیا طالبان می توانند حکومت را مغلوب سازند، می گوید که طالبان هنوز از آن مرحله بسیار دور هستند که حکومت را تهدید کنند. تلاش های آنها برای خارج ساختن مناطق از تصرف نیروهای دولتی، قطع خطوط ارتباط و یا قانی ساختن دشمنان و پیوستن به صفوف آنها با دشواری ها رو به روست و این همه جوانب برای شورش موفقانه در برابر اشغال اتحاد شوروی در افغانستان مهم بودند. روزنامه از قول یک تحلیلگر افغان می نویسد که طالبان آن مناطق هلمند را هم دوباره تصرف نکردند که زمان در آنجا نفوذ داشتند و مسئولیت امنیت آن در این اواخر از سوی عساکر ناتو به اردوی ملی افغان سپرده شد. و در حالی که نیروهای امنیتی افغان تلفات زیاد را متحمل می شوند، تلفات طالبان به مراتب بیشتر است. دیل تلگراف می افزاید که این نتیجه گیری بدان معنی نیست که امور به خوبی و موفقانه پیش می رود، بلکه مشکلات عمیق وجود دارند و در نهایت مشروعیت خود حکومت بهترین سپر در برابر شورشیان خواهد بود. در حالی که روزنامه دیل تلگراف درباره اوضاع افغانستان نوشته، روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کشته شدن یک خبرنگار و اعضای فامیل او در کابل امتاهای رسانه‌ای او را سراسیمه و حیران ساخته، به حادثه اخیر قتل سردار احمد در هتل سیرینا نگریسته است. روزنامه می نویسد که او مرد قوی هیکل و تنومند بود و میان خبرنگاران افغان دوستان زیاده داشت و همه او را می ستودند. ولی او با همسرش همیرا و دو فرزندش عمر و نیلوفر و 5 نفر دیگر شکار حمله اخیر شورشیان طالب در سیرینا شدند. یک پسر دیگر سردار احمد به نام ابوذر که در این حمله شدیداً جراحت برداشت و به کوما رفته بود، وضعیت او در این اواخر بهبود یافته است. روزنامه می افزاید که شب چهارشنبه خبرنگاران در تپه وزیر اکبرخان جمع شده و به یاد فقید و اعضای خانواده وی شمع روشن کردند. نیویورک تایمز از قول یک همکار سردار احمد به نام شامره می نویسد که روز سردار احمد به وی گفته بود ما هنگام پوشش خبری چندین جنگ و حمله انتحاری از مرگ نجات یافتیم. جای بسا شرم خواهد بود که در یک حمله بازدلانه کشته شویم.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام افغانها می خواهد تا در انتخابات آینده شرکت کنند. سخنگوی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه انتخابات آینده با مشکلات امنیتی مواجه است، اما باید مردم در آن سهم فعال داشته باشند. در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف می گوید در صورتی که امنیت انتخابات تأمین نشود، شفافیت این پروسه زیر سوال خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
با آنکه در این اواخر حملات انتحاری و ناامنی ها در کابل و ولایات مختلف کشور افزایش یافته، یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام افغان ها می خواهد تا در انتخابات شرکت نمایند. نظیف الله سالارزی سخنگوی این دفتر به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام افغان ها حق دارند تا در انتخابات آینده سهم گرفته و رئیس جمهور آینده خود را انتخاب نمایند. آقای سالارزی گفت با آنکه تهدیدهای امنیتی در افغانستان موجود است، اما نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت انتخابات را دارند. سالارزی در همین حال از تمام نیروهای امنیتی خواست تا در انتخابات بی‌طرفی‌شان را حفظ نمایند.
نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات و همچنان دهی که رای دهندگان بتانند در روز رای دهی رای خود بتانند پیشرفت قابل ملاحظه کردند. افغانان نباید تهدید شوند و همچنان از حق مسلمشان که تعیین زعیم ملیشان است و همچنان رای دادن به خاطر آینده خودشان است از حق اینا باید محروم ساخته نشوند. قسمی که تمام نیروهای امنیتی افغان مسئولیت دارند تا امنیت انتخابات را تامین کنند، در عین زمان از لحاظ سیاسی باید بی‌طرف باقی بمانند.
در همین حال معاون دفتر سازمان ملل متحد با محمد عمر داودزی وزیر امور داخله نیز در مورد امنیت انتخابات صحبت نموده و توانایی نیروهای افغان را ستایش کرده است. معاون دفتر سازمان ملل همچنان میگوید نیروهای افغان توانایی تامین امنیت انتخابات آینده کشورشان را دارند. این در حالی است که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، حملات انتحاری و ناامنی‌ها در کابل و شماره از ولایات مردم افغانستان را نگران ساخته است. در حمله مهاجمان مسلح بر روز سه‌شنبه بر دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل حدود 10 تن کشته و زخمی شدند. پیش از این نیز 4 مهاجم مسلح در شب سال نو بر هتل کابل سیرینا حمله کرده و شمول یک ناظر خارجی 9 تن کشته شدند. در همین حال بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگوید در صورتی که ناامنی ها تا زمان برگزاری انتخابات ادامه یابند، شفافیت انتخابات را زیر پرسش قرار خواهد داد. محمد نعیم عیبزاده رئیس این بنیاد در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
شفافیت و مشروعیت انتخابات در گرو ثبات و امنیت افغانستان است. اگر تضمین باشد شفافیت تضمین میشه، اگر شفافیت تضمین شد بالاخره مشروعیت هم تضمین میشه.
پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی گفته بود که اداره استخبارات پاکستان در تلاش برهم زدن امنیت انتخابات آینده افغانستان است. اما ارگان‌های امنیتی افغان همواره اطمینان می‌دهند که به خاطر تامین امنیت انتخابات تدابیر لازم روی دست گرفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر دفاع مصر از مقام خود کنار رفت تا خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کاندید کند. فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی که خود نخستین رئیس جمهور انتخاب شده این کشور را از قدرت برکنار ساخت، میگوید هیچ کسی نمیتواند مردم مصر را به رای دادن به کسی وادار سازند که او را نمیخواهند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی را که در نخستین انتخابات آزاد و مردمی در این کشور انتخاب شده بود از قدرت دور ساخت. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از همکارم آرش همایون میشنوید.
فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و رهبر نظامی مصر از مقامش استعفا نموده اعلان کرد که خودش را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور کاندید میکند. السیسی در حالی که لباس نظامی به تن داشت در یک پیام ثبت شده که روز چهارشنبه از طریق تلویزیون مصر نشر شد به زبان عربی گفت:
لا يمكن على الاطلاق ان يجبر احد
المصر. هیچگاه هیچ کس نمیتواند مردم مصر را برای دادن به رئیس جمهور وادار سازد که آن را نمیخواهند. آن روزها دیگر گذشته است. از این رو من با فروتنی در برابر شما ایستادم و هدفم این است که خود را در انتخابات ریاست جمهوری کشور عربی مصر کاندید کنم. به تعقیب تظاهرات وسیع بر ضد افزایش نفوذ حزب اخوان المسلمین محمد مرسی در ماه جولای سال گذشته، فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی نخستین رئیس جمهور مصر را از قدرت خلع کرد که به طور آزاد انتخاب شده بود. السیسی این عسکر 59 ساله به حیث پرنفوذترین چهره در اداره موقت مصر تبارز نمود و تا اکنون آن را رهبری کرده است. انتظار می رود السیسی که از شهرت وسیع در بین مردم مصر برخوردار است، بدون گذاشتن چانس به کدام رقیب جدی و سادگی در انتخابات ریاست جمهوری مصر برنده شود. مخالفان سیاسی اسلامی السیسی را به مثابه مغز متفکر کودتا بر ضد رهبر انتخاب شده مصر می بینند. مجدی کرکر یک عضو ارشد ائتلاف به رهبری اخوان المسلمین میگوید کاندید شدن السیسی تلاش ها برای از بین بردن دموکراسی را در مصر ثابت میسازد. ابراهیم منیر یک عضو دفتر سیاسی حزب اخوان المسلمین میگوید در سایه ریاست جمهوری السیسی هرگز امنیت و ثبات در مصر تامین نخواهد شد. جنرال صدقی صبحی رسما به حیث رهبر نظامی مصر و جانشین السیسی مقرر شده است. این در حال است که روز چهارشنبه مقامات حکومت مصر 919 تن را به شمول رهبر ارشد اخوان المسلمین محمد بدی به اتهام قتل و سایر اتهامات محاکمه کردند.
در گزارش همکارم آرش هماین شنیدید که وزیر دفاع مصر فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی از سمت خود کنار رفته، خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید کرد. قرار است مخالفان او قرار است برای تظاهرات امروز میبخشین مخالفان السیسی در نظر دارند که تظاهرات وسیع را امروز علیه وی در مصر برا اندازند. از مصر سر به اوضاع اوکراین میزنیم. کنگرس امریکا لایحه کمک $1 میلیارد به اوکراین را تصویب کرد. این لایحه پس از تصویب کنگرس به توشیح رئیس جمهور نیاز دارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
قرضه برای حکومت اوکراین و تحریم بالای روسیه به خاطر الحاق کریمیا. تصمیم هر دو مجلس کنگرس امریکا خیلی برای تصویب این لایحه طول نکشید. سنا با 98 در برابر 2 رای و مجلس نمایندگان با 399 رای موافق و 19 رای مخالف این لایحه را تصویب کردند. پیش از این اقدام کنگرس امریکا، صندوق وجهی بین المللی قرضه چندین میلیارد دلاری را به اوکراین اعلان کرده بود. هدف از این قرضه احیای اقتصاد اوکراین به دنبال تظاهرات 3 ماهه ضد حکومتی و الحاق کریمیا بر روسیه دانسته شده است. پس از تصویب دو مجلس کنگرس امریکا، باید رئیس جمهور باراک اوباما این لایحه را امضا و توشیح کند. رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا هشدار داد که در لحظه تاریخی خیلی خطرناک قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌بیند. او منتظر است تا ببیند که ما چی خواهیم کرد. او منتظر است که ببیند ما تصمیم به اقدام گرفته ایم یا نه. او انتظار می‌کشد تا ببیند که برای اقدام‌های بعدیش چراغ سبز در برابر دارد یا خیر. آقای منندز افزود که تصویب این لایحه راه‌ها را برای دموکراسی، حکومتداری و برنامه‌های جامعه مدنی در اوکراین هموار خواهد ساخت. به گفته او تحریم‌ها بالای افرادی که به تخطی از حقوق بشر در جریان تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین مسئول شناخته شده‌اند وضع می‌شود. پیش از این صندوق وجهی بین المللی قرضه 14 تا 18 میلیارد دلاری را برای اوکراین اعلان کرده بود. در واشنگتن ویلیام مورای